بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمون این بود که شواهدی که از علوم مختلف تجربی برای نظریه تحول و تکامل انواع ذکر شده است چیست و آیا از نظر منطقی این شواهد فرضیه تحول و تکامل انواع را نتیجه می دهد یا نه. در جلسه قبل نمونه های از شواهدی را که از علم تشریح تطبیقی و نیز علم جنین شناسی تطبیقی ذکر کرده بودند نقل کردیم. حاصل مطالبی که بیان شد از این شواهد و نمونه های علمی این است که موجودات مختلف زنده، چه گیاهان و چه جانوران، در عین اینکه از نظر تجهیزات زندگی و حیاتی تفاوت‌هایی دارند، اعضای مختلفی دارند، اما مشابهت‌های اساسی تشریحی مهمی هم دارد. یعنی اساس حیات آنها از نظر اعضا و تجهیزات زندگی تفاوتی ندارد. تفاوت‌ها ظاهری است که تابع عوامل محیط و یا عوامل ناشناخته دیگری است. این هم از علم تشریح تطبیقی استفاده می شود و هم از علم ارمشاد که جنین شناسی. البته در علم جنین شناسی این نتیجه این شد که صفات و خصوصیاتی که جنین دارد با اون چه که بعداً در آینده در واقع حیات بعدی جنین هست متفاوت است. صفات و حالات جنین مشابهت دارد، غالباً نه همه، غالباً همانندی داره با موجودات دیگری، انواع دیگری که ساده تر هستند از این نوعی که جنین بعداً به اون مبدل می شود. و این هم نتیجه گرفتن که پس این نوع جدید که جنین آن صفاتی دارد از نوع پیشین، این شاهد است بر این که این نوع از نسل اون انواع ساده تر هست و لذا آثار اونها، بعضی از آثار اونها، صفات اونها در مرحله حیات جنینی این نوع نمودار می شود، بعدم از بین می رود. این هم شاهدی که از علم جنین شناسی نقل کردن با ذکرش نمونه هایی. و اما علم فسیل شناسی که مربوط به بقایای موجودات زنده است در طبقات زمین و به اصطلاح سنگواره ها، این هم نتیجه این شد، اجمالا نتیجه این هست که میگویند، نشان میدهد که ما وقتی ما این مطالعات فسیل شناسی و دیرینه شناسی نشان میدهد که موجودات ساده تر مربوط هستند به دوران کهن‌تر و موجودات پیشرفته تر و متنوع تر مربوط هستند به دوره‌های جدیدتر زمین شناسی. یعنی نتیجه علم فسیل شناسی هم این مطلبه. بله عبارتی که ایشان دارن این از بفرمند که در جاهایی که طبقات زمین و یا قسمتی از آنها به وضع منظم و متوالی قرار دارند و همچنین در اماکنی که با روش‌های خاص زمین شناسی ترتیب تشکیل طبقات و قدمت آنها نسبت به یکدیگر معین گردیده دریافت نمودند، یعنی عالمان این علم، که طبقات قدیمی تر دارای اثر موجودات ساده تر و لایه های نو تر حاوی موجودات کامل تر یعنی پرعضو تر است و به علاوه در قشرهای جدید تنوع جانداران فسیل بیشتر است. یعنی خلاصه ساده و مرکب، ناقص و کامل از نظر زمانی بر اساس این مطالعات زمین‌شناسی به دست میاد. و قدیم ها استفاده میکنن که معلوم شدید یک پیوستگی نسلی بینشان بوده، یعنی که اون نسل سابق که مربوط به دوره های کهن‌تر است و منقرض شده آثار حیاتیش باقی مانده، بعد از طریق توالد و تناسل منتقل شده به این نسل بعدی که کامل تره و همینجور یک روند رو به رشدی را طی کرده و حالا بقایاشون را ما در طبقات زمین میبینیم و مشاهده میکنیم. حاصلش اینه، یعنی اون مطلبی هم که از زمین شناسی و از فسیل شناسی آوردن اینیست که مطلب عرض کردم و عمده این است که هم سیر حیات را روی زمین را از ساده به مرکب نتیجه میگیرن، این یک، و دوم این که این سیر از ساده به مرکب و از ناقص به کامل گسیخته نبوده، پیوسته بوده است، اونم یک پیوستگی در حقیقت نسلی، چون اگر این مطلب دوم را اضافه نکنند شاهد نخواهد شد. نهایتا این است که بله موجودات پیشرفته تر زمانن متأخر هستند از موجودات ساده تر. باید پس یک مطلب دیگه ای را هم اضافه کنن، زمینه کنن که اینا پیوستگی هم پیوستگی دارند، مرتبطند، گسیخته نیست که بینشون فاصله ایجاد شده باشه، و این پیوستگی هم به صورت نسلیه. ترجمه فرمایید، ایشان فهمند که از مطالعه این تقریر موجودات زنده فسیل یک اصولی به دست آوردن که ما سه تاش را ایشون نام میبره. یکی همون تکامل تدریجی است که خب از ساده اول موجودات ساده تر بودن بعدن موجودات کامل تر، این یک. دوم پیوستگی و تکثیر تدریجی انواع، یعنی به لحاظ نسلی اینا ارتباط داشته باشن، تنوع و تکثیر موجودات با پیوستگی نسلی میان آنها به طور منظم و در طول ادوار زمین شناسی صورت گرفته است. این اصل دومی است که استفاده کردن. اصل سوم این است که گفتن بین انواع گذشته و انواع جدید یک مرحله یا انواع واسطی هم بوده، یه دوره‌ای بوده، یک موجودات اومدن حد وسط شدن، صفات و خصوصیات یک نسل را به این نسل بعدی منتقل کردن، بعدم خودشون منقرض شدن. عجیبه فرمایید، در واقع از این فسیل ها استفاده کردن که یک حلقه وسط، یک موجوداتی بودن که بین الانواع نقش ایفا کردن که اینا بهشون میگن اقسام حد وسط. خلاصه این مطالبی است که حالا من خلاصه شرح کردم خدمت شما. صفحه همین کتاب قرآن، قرآن مجید، تکامل و خلقت انسان، صفحه 145 تا 151 مربوط به همین شواهد فسیل شناسی است. قبلا موارد قبلا من عرض کردم خدمت. خلاصه ایشون در این کتاب که مبنا قرار داده ها مستحضری ایشان چون معتقده که قرآن کریم، آیات قرآن کریم در نظریه تکامل انواع دلالت میکنه. حالا اگر وقت شد انشاءالله بعد نمونه هایی از استدلالاشون رو عرض میکنیم. از آیات میگن اینجور استفاده میشه برای اینکه این مطلب را پای علمیش را اول تبیین بکنند، لذا بخش اول را به ذکر شواهد علمی بر نظریه تکامل انواع اختصاص دادن که سه فصل داره. یک فصلش شواهد مربوط به تشریح تطبیقیه، یک فصل شواهد جنین شناسی تطبیقی، فصل سوم شواهد فسیل شناسی. نسبتا مفصل هم هسته چون ایشون مخواسته است از نظر علمی دیگه جای تردیدی برای این مطلب باقی نگذارد، که در واقع از مسلمات علمه و چون از مسلمات علمی است، اون وقت می توانیم ما با کمک آن به تفسیر آیات قرآن بپردازیم. این در واقع خواسته این را یک اصل و اساسی که می شود بهش اعتنا و اعتماد کرد. و اصلا فرمودن که اون نظریه‌ای که قائل است به ثبات انواع، این یک نظریه است که تحت تأثیر خرافات و در واقع روایات اسرائیلیات قرار گرفته. ایشون مدعی هستن که مفسرین ما که عموماً به آیات مربوط به خلقت انسان و غیره بحث ثبات انواع را مطرح کردن و این تحول را نپذیرفتن، اینا تحت تأثیر روایات در واقع اسرائیلی هستند و ناخواسته به این وادی سیر کردند. بعضی میفهمید البته احترام میکنه، میگه بعضی از اینا از مفاخرند، بعضی از مفسرین از مفاخر اسلامند، اما میگن که در این مسئله بیراه رفتند و اشتباه کردند و کسر شأن قرآن است. خلاصه قرآنی که کتاب اعجاز علمی است و در همه زمانها در همه عصرها کتاب روز و کهنه نمیشه و به تاریخ نمیپیوندد، یک چنین کتابی بایستی همپای علم قابل عرضه باشه، قابل فهم باشه. با این مقدماتی که عرض کردم وارد اون وقت بحث بعدی میشون که حالا ببینیم آیاتی که دال بر تکامل چیا هستن ایشو استفاده. پس این بحث علمیشون ما فعلا این رو بررسی بکنیم تا برسیم به مطالب بعدی. خب در ارزیابی این شواهد به این مطلب باید توجه بکنیم که اولا هیچ فرضیه ای یا هیچ نظریه علمی به ما هو امر محسوس و قابل ادراک تجربی و عینی حسی نیست. هیچ فرضیه ای، هیچ نظریه ای. نظریه و فرضیه یک مقوله اجتهادی است، نظریه پردازی است. وقتی میگیم نظریه یعنی عنصر خرد و عقل در آن نقش آفرینی میکنه و اینجور نیست که فرضیه یا نظریه علمی خود یک مابعضای حسی داشته باشد که قابل درک مستقیم تجربی و حسی باشه. هیچ نظریه علمی اینجور نیست، یک بحث اجتهادی است. البته مبتنی هست بر داده های حسی. هر نظریه، هر قانون علمی، نظریه علمی، فرضیه علمی امری اجتهادی، حدسی، عقلی، تحلیلی که مبتنی هست بر داده های البته حسی. همونطوری که یک مجتهد در فقه بر اساس داده های نقلی و قواعد عقلای و عرفی نظریه میدهد، استنباط میکنه یک مطلب را، یک مجتهد در فیزیک یا در شیمی یا در علوم زیستی او هم نظریه پردازی میکنه، منتها داده های او داده های حسیه، داده های تجربیه. خیلی خوب، پس این مطلب اوله. وقتی که اینطور شد باید ببینیم که از این داده های علمی و حسی که ما اینها را هیچ منکر نیستیم، همه اینها را قبول داریم، اون چی که در تشریح تطبیقی نقل شده که ها کذا، بله دسته های اصل، پاهای اصل، دست های اصل، بال پرندگان، دست های انسان و سایر حیوانات، اینا هم مشابهت هایی دارن به لحاظ استخوان ها، به لحاظ مفصل ها، تفاوت هایی هم دارن ظاهری. ما میگیم بسیار با ما منکر اینا نیستیم، همچنین شما میفرمایید هست، ما اهلش نیستیم، تخصص ما نیست. در جنین شناسی میفرمایید که جنین یک آثار و صفاتی داره که اینها بعداً از بین میرن. میگیم بسیار خوب، این هم یه چیز حسی است، مشاهده شده، شواهد داره، ما قبول داریم. برخی از این صفاتش که در جنین هست یا اعضا و صفاتش مشابهت با یه نوع دیگر که اون ساده تره، سمندر نمیدونم ژاپنی کجا، خیلی خوب، قورباغه یه جوره، در دوران جنینی یک جوره، بعد که قورباغه کامل می شود با دوران جنینش فرق می کنه، دومش مثلا کلن می افته، در حالی که فلان سمندر فلان جا پیدا شده است که دوم داره، مثلا مشابهت هایی هم با اون جنین قورباغه داره. خب ما اینا بگیم بسیار خوب، ما منکر اینا نیستیم، این همه درسته طبق مشاهدات و شواهد. و حافظه الکلام درباره مسائل فسیل، بله اگه درست باشه اینها، چون اینا برحال خود این بحث فسیل شناسی دیگه اونقدر حسی نیست داده هاش که در مورد زیست شناسی یا مثلا تشریح و نمیدونم جنین و حرفا، اونا واقعا مطالعه میشه، مستقیما مطالعه میشه، بله، در حالی که دیرینه شناسی، فسیل شناسی بقایای یک موجودی است که حالا چند میلیون سال به قول آقایان بوده، در سنگ شده، سنگواره شده، حالا میخوان بر اساس حدس و گمان تازه بگن اینجوری بوده، یعنی از خود دادش، خود اصل اون تکیهگاه فرضیه و نظریه اونجور حسی نیست، یعنی خودش عجین شده با یه مشاهداتی که تحلیل میشه، تفسیر میشه. حالا ما عجینا غمزه این میکنیم داده های فسیل شناسی را هم به لحاظ حسی و تجربی در ردیف همون داده های جنین شناسی و تشریح تطبیقی میگیم خیلی خوب، اینا ارزش علمی تجربی و حسیشون یعنی اینقدر. خب سخن در این است که از اینها چه برداشتی میشود، یعنی به عبارت دیگه اینا چگونه تفسیر میشوند این یافته ها و یا این داده ها. تفسیر این است که میگیم بله این که میبینیم جنین مثلا مشابهت، جنین قورباغه مشابهت دارد با فلان موجودی که اون از طایفه مثلا دوزیستان هست و اینها و با او شباهت داره، بعد با خود قورباغه شباهت نداره، پس این پسش دیگه حسی که نیست که، پس ما نتیجه میگیریم که این از نسل اونه و آثار و صفات او از راه وراثت، حالا به این بعدش البته بعدش منتقل شد، بعدش منتقل نشده، میگیم این دچه دلیل داره، این یک حدثه، یک فرضه. نقطه مقابل شما میگوید نه آقا اینا با هم دیگه رابطه نسلی ندارن، ثبات انواع دیگه، اونم علمیه دیگه، چون نظر ثبات انواع هم که فلسفی که نیست، دو تا نظریه علمیه، یک نظریه میگوید انواع موجود مستقلن پدید اومدن، یک نظریه میگوید نه انواع موجود به صورت توال و تناسل به وجود آمدن، دیگه هر دوش علمیه بالاخره، بلن اونم میگوید نه اینها مستقلن پدید آمدن، ولی در این حال بنا نیست که اگر مستقلن پدید آمدن تباین کلی بینشون باشه، یعنی پیشفرض ثبات انواعی نیست. اگر پیشفرض ثبات انواع این بود که آجان انواع مختلف تباین کلی دارند، اگه اینو میگفت بله شما با این شواهد باطلش میکردید. چرا؟ چون شما میگوید آقا اینا تباین کلی ندارن، اینا یه مشابهت های مثلا با هم دیگه دارن، یا خیلی خوب اون که نگفته است که اینا تباین کلی دارن، اونم قبول داره. یه باعث دیگر هر دو فرضیه یا هر دو نظریه یه چیز را قبول دارن، که انواع مختلفی داریم یک، این انواع مختلف جهات مشابهت و جهات افتراقی هم دارند دو. یعنی در این دوتا مطلب بین نظریه ثبات انواع و تکامل انواع هیچ فرقی نیست. انما الکلام در این که آیا این تفاوت ها و تشابه ها بر اساس توالد و تناسل و از راه وراثت اینها شکل گرفته، توالد و تناسل، یا نه مستقلا آفریده شدن. حالا آفریده شده اند، البته ملاحظه بفرمایید در اینجا قبلا هم عرض کردیم، اگر بنا باشد این دو فرضیه علمی محض باشند، به این معنا که جهان بینی فلسفی درشون دخالت نکنه، اصلا هیچ مبنای جهان بینی فلسفی، یعنی عنصر فلسفه، تفکر فلسفه جهان بینی نباشه، صرف همین مسائل همش هست که حسی تجربی باشه، هیچ کدومشون نمیتونن جواب بدن. نه ثبات انواع مقنع است، عقل را قانع میکنه، نه تحول انواع. صرف این که حتی ما عامل وراثت را هم قبول بکنیم، همه این شرایط محیط و نمیدونم تنازع بقا و این همه که خاطر رو از بحث کردیم، اینا کفایت نمیکنه برای اینکه بگیم آقا پس اینجور شده. نه، به چه دلیل شما میگید اینجور شده؟ پس معلوم میشه برای این یک جهان بینی فلسفی را هم در اشتغالت میدیم. اگر جهان بینی ما مادی باشه، جهان بینی مادی یعنی چی؟ یعنی عامل حکمت و علم و شعور در این طرح جهان، در این انواع دخالت نداره، خود به خودی، یعنی صدفه است، چه بر اساس عوامل فرضیه تحول انواع چه فرضیه ثبات انواع، بگوییم صدفتن، یعنی فقط و فقط عوامل مادی منشأ این تنوع ها و انواع اینا شده. این عقل قبول نمی کنه، نه ثبات انواع را قبول میکنه، نه تحول انواع. دقت کنید، اگر جهان بینی الهی را دخالت بدهیم، جهان بینی الهی که پیش فرض اون چه باشه، یعنی یک دانشمند تجربی بر اساس اون مبنای خداشناختی و الهی تفسیر بکنه، هر دوش قابل تفسیره. چرا؟ چون اون طرحی که عامل در واقع خالق و آفریدگار این عالم داره دو جور قابل مطرح است، قابل عرضه است. یکی این که الگوهای مختلف برای موجودات مختلف اینا رو پدید آورده، یعنی از اول الگوهای مختلفی داشته، مهرداران یک الگو، بیمهرگان یک الگو، دوزیستان یک الگو، نمیدونم آبزیها یکی، بره، همه اینا مختلف برای خودش طرح داشته. جهان بینی مادی در این که جواب نمیداره، یعنی ولی هیچ کدومش کافی نیست، یعنی بر اساس جهان بینی مادی یک تفسیر معقولی، نه بر اساس ثبات انواع، نه بر اساس تحول انواع به ما آدم ارائه نمیده، چون مگر شعور و ادراک و حکمت دخالتی نداشته. این که دخالت نداشته است با این وضعیت جهان از عقل قابل قبول نیست. خواه شما عوامل تحول انواع را دخالت بدهید، همون عواملی که قبلا گفتیم تنازع در بقا و شرایط محیط و نمیدونم عامل ژنتیک و غیره، یا این را دخالت ندهید. پس اگر جهان بینی مادی باشد عقیم است در هر دو فرضیه، اگر جهان بینی الهی باشد نتیجه در هر دو فرضیه. خب یکیش این است که دقت کنید، اون خالق و آفریدگاری که طرح این جهان را ریخته، یک طرحش را بر اساس تکامل و تحول انواع ریخته و بعد آفریده دیگه، از علل مادی استفاده کرده که طرحش را چه کار کنه؟ اجرا کنه دیگه، طولی می شود. یعنی اون علت ماورایی که دارای شعور حکمت در طول این علل مادی قرار داره. پس یک طرح قابل قبول اینه که از عقل میگه من عیب نداره، این قابل قبوله، که اون طرحی که خالق و آفریدگار برای این جهان داره این گونه بوده باشه که تکامل انواع میگه. تکامل انواع این طرح قابل قبولیه دیگه، یعنی طرح او اینجوری بوده. میشود هم بگویم نه، بر اساس ثبات انواع بوده، یعنی الگوهای مختلفی مثل اینکه مثلا یک مهندسی است میخواد خانه های مختلفی بسازه، آپارتمان های مختلفی بسازه، طرح‌های مختلفی داره. لازمه‌اش این نیست که اینا هیچ با هم شباهت نداشته باشن. طرح‌های مستقل الزاماً این نیست که اینا تباین کلی داشته باشن. خودش داره طرح می‌ریزه دیگه. روی حکم و جهاتی که فکر می‌کنه، صلاح می‌دانه، یک مشترکاتی در نظر می‌گیره، یه اختلافاتی در نظر می‌گیره. مانعی که نداره که. پس در هر دو وقتی که ما قبول بکنیم بر اساس جهان بینی الهی بخواهیم تنوع انواع را، انواع مختلف زیستی را، چه در گیاهان چه در جانوران تفسیر کنیم، با هر دو میشود، هم با ثبات انواع میشه هم با تحول انواع میشه. چه مزیتی داره؟ پس چند تا نکته شد، این را باز برگردیم حالا دستبندی کنیم. نکته اول این میشد که این مسئله فرضیه های علمی یا نظریه های علمی، قوانین، چه بگیم ثبات انواع است، چه بگوییم تحول انواع است، این فرضیه اون فرضیه خودش حسی نیست، خودش حسی نیست، یعنی عنصر تحلیل و عقل در اشتخالت داره، تفسیر داره میشه. هر قانون علمی هم همینطوره دیگه. هر قانون هیچ ماهی نداریم، هیچ قانونی مستعده دیگه. مثلا قانون کلیه که کلیه اصلا محسوس نمیتونه باشه. لذا اون نظریه های تجربه گرایی به خاطر همین جهت میگن آقا تجربه گرایی 100% غلطه، چون شما پدیده های خاص را میتونید مشاهده کنید، قانون را که نمیتونید مشاهده کنید. که لذا قانون عقلیه. دقت فرموده اینا نقدهایی است که بر تجربه گرایی افراطی اساس تجربه، که بگوین همه معارف ما از تجربه برمیآید، غلط. این ما قوانین کلی، حالا غیر از اون عقلیات و اصل تناقض نمیدونم دور و فلان اینا رو کار نداشته، اونا منهای اونا که سجای خودش. اصلا قوانین علمی، این که آب در صفر درجه، هر آبی در صفر درجه منجمد میشود، این هر آبی حسی نیست، مگر شما تازه استقرار تام کنید. یعنی همه آبهای امروز و دیروز و آینده را تا آخر همه را تجربه کنید، اون وقت یه استقرار تام باشه، اونم جمع در تعبیر میشه. اون وقتی میگن هر آبی یا همه آبها، دیگه چون همه را تجربه کردید، که یکی نیست که اصلا در علم ما چنین استقرارش ناقصه، ما که استقرار تام که ندارید. استقرارها در علم همواره ناقصه نسبت به اون قانون. بعدی میفهمید همه یه نمیدونم کلاغ ها سیاه هم، شما نهایتا کلاغ های فعلی رو رفتید دیدید که سیاه هم، آینده چطوره شاید کلاغ های آینده سیاه نبودن، چکار میکنه شما؟ ملاحظه استقرار اینجوره دیگه. پس بنابراین این یک مطلعی است که اصلا قانون، هر وقت قانون شد، فرضیه شد که کلیت پیدا کرد یا نظریه شد، این دیگه تجربی نیستش. این مطلب اول. حالا تو عنصر اجتهاد و عقل و خرد در آن دخالت دارد، علا قسمه یا بر مبنای جهانبینی چیز مادیه، یعنی فلسفه مادیه، یا فلسفه الهی. وقتی میخوایی تحلیل کنی این داده های حسی را، این واقعیت عینی را، این تحلیلی که شد، آقا ثبات انواع است، آقا نه تحول انواع است، چه بگویید ثبات انواع، چه بگویید تحول انواع، این یک نوع نظریه است، تحلیله. توجه می‌فرمایید که میگید بله، این چون هر دو میگید آقا انواع مختلف داریم، نه هر دو نظریه ها، آیا این انواع مختلف مشترکات و مشابهات دارن؟ بله. اختلافات دارن؟ بله. هر دو میگن اینا رو ما قبول داریم دیگه، اینی که حسیه هر دو قبول دارن. اونجا که تحلیل میشه از هم جدا میشن، ملاحظه میکنیم؟ اونجایی که نوبت به تحلیل میرسه از هم جدا میشه، یعنی اونجایی که میخوان فرضیه بدن یا نظریه بدن، خب اونجا عنصر عقل میاد، تحلیل حدس میاد، حدس یعنی امر ذهنیه دیگه. خب اگر مبتنی بر جهان بینی چیز باشد، مادی باشد، هیچ کدوم جواب نمیده، یعنی عقل را قانع نمیکنه. جهان بینی مادی چیه؟ یعنی این تفاوت‌ها و تشابه‌ها و این همه انواع مختلف موجودات مختلف با این وضعیت زایدی صدفه است. حالا صدفه میخواد دفعتن باشه یا صدفه میخواد در یک سیر زمانمند باشه، فرق نمی‌کنه. شما عنصر شعور و حکمت را برداری میشه صدفه، یعنی ماده به خودی خود، ولو در یک زمان میلیاردی یا نه در یک زمان، فرق نمی‌کنه. یعنی عقل میگه من قبول ندارم، صدفه جواب نمیده. پس اگر جهان‌بینی فلسفی مبنای فرضیه باشه هیچ کدوم جواب نمیده. حالا ممکنه بگید یکیش دیگه بطلانش اوزه هست از دیگری، ممکنه بگیم ایب نداره اون تفاوت در بطلانه، اما اصل بطلان که یکی دیگه، که مثلا بگید اونی که بگوید که در زمان فی زمان مثلا در یک زمان و بدون ارتباط صدفتن واقع شده، این اوزه و بطلانن هست از این که بگوییم حالا در یک زمانهای مثلا طولانی، خیلی خیلی طولانی میلیارده. یه خود این تعمل میکنه میگه خب زمان طولانی، ولی خب بالاخره مورچه بخواد گلستان سنگ در بیاره حالا میلیاردها سال هم طول بکشه نمیشه. اول یه خود تعمل میکنه، بگیم نه در یک ساعت دو ساعت دفعتن شده، اصلا از اول قبول نمیکنه. بعد بگیم نه در یک زمان خیلی خیلی طولانی، یه آدم بی سواد هی تخمه های ماشین تایم راهی زده یا علکی زده بدون اینکه متوجه باشه گلستان سعدیش در آمده، میگه ها قبول نمیکنه، عقل قبول نمیکنه. پس اگر مبنا جهان بینی فلسفی شد، این نظریه پردازی هر دو باطله. اگر جهان بینی الهی شد، هر دو قابل قبول، چون جهان بینی الهی یعنی یک موجودی که مدبر این جهانه، طرح از اوست، نقشه از اوست، فعلا از اوست. خب میتونیم بگیم که این نقشه را دو جور طراحی کرده، یکی این که از اول برای اینا نقشه های مختلفی ریخته، این جدا اون جدا اون جدا، این در این زمان موجود بشه اون در اون زمان موجود بشه، ساده اول پیچیده بعد، این نداره. اما این که از او زایده بشه نه، مثلا میخواد خونه بسازه، اول یه خونه ساده رو میسازه، بعد اون پیچیده تره رو بعد میسازه، باشه. اما اینکه این از او زایده شده باشه، از او این که نیست. نه، طرح دوم ساده قبل از پیچیده و از طریق ساده، پیچیده از طریق ساده، اینم میشه هر دو فرض میشه دیگه. دقت نمی کرد؟ پس اگر ما بر مبنای جهان بینی الهی بخوایم این داده ها و این واقعیت ها را تفسیر کنیم، هر دو فرضیه قابل قبوله. اگر هم جهان بینی مادی باشه هیچ کدوم قابل قبول نیست، منهای جهان بینی ها اصلا نظریه نمیشه، سالوه به انتهای موضوعه.
که
حالا به لحاظ علم تجربی داریم میگیم، فعلا چون بحث ما در فضا و در قلمرو علم تجربی، شاخه های علمی، یعنی این سه شاخه علمی و حالا علوم دیگر هم بگن، میگیم از زاویه داده های چیز تشریح تطبیقی و دیگر نام نبرم خستم شید، از زاویه داده های اینها و بر اساس جهان بینی الهی هر دو قابل قبوله، هر دوش قابل قبول. حالا شما میگید بالاخره تکلیفتون رو روشن کنید. شما بالاخره شما که میگید جهان بینیتون الهیه، میگیم بله. خب موضع بگیرید دیگه، کدوم رو قبول دارید؟ میگیم ما دیگه از زاویه علم حرف نمیزنیم، اگر خواستیم موضع بگیریم بعد بریم سراغ داده ها و در واقع اطلاعات دیگر. اون وقت مثلا میریم سراغ فصل قرآن کریم، ببینیم حالا از در وحی داده های وحیانی ما را برای ما مشخص میکنه که کدومی که از این دو فرضیه را بپذیریم یا نپذیریم، بعد سراغ اونا. وقتی که داده ها و یافته های حسی و تجربی فعلا الی یوم هذا لا به شرط شد، بله ممکنه آینده علم پیشرفت بکنه، بالاخره یه جورایی بشه که حالا ما فعلا نمیتونیم حرف بزنیم، یه جورایی به هم بزنه این رو، اما الهی یومنا ما فعلا داریم بحث میکنیم، فعلا از نظر علمی لا به شرطه. وقتی تفسیر فلسفی میخوایم بکنیم بر اساس جهان بینی مادی، یعنی شدن قابل قبول نیست، جهان بینی الهی هر دو قابل قبوله، کرنه ما اون وقت اینجا در این عالم طبیعت میگیم حالا ما نمیدونیم تا اینجا اگه بیایم، میگیم نمیدونیم کدوم هست، نمیدونیم. ما فعلا میدونیم نظم در عالم هست، انواع هم هستن، آثار مختلف دارن، مشابهت هم دارن، برای خداشناسی هم همین کافیه، نیاز دیگه نداریم که حالا هر کدوم میخواد باشه. برای حاضر علمی دانشمندان در علوم زیستی بر فرضیه تکامل دارن کار میکنن، میگیم بکنن، ما به اونا هم کاری نداریم، باشه. یه عده ممکنه بیان بگن آه ما بر اساس ثبات انواع میخوام، میگه شما میل خودتون هدیرو شما میده، ما در کار شما دخالت نمیکنیم، از نظر خودمون داریم اینا تحلیل میکنیم، میگیم که به لحاظ یک تحلیل عقلانی در رابطه با این دو فرضیه فعلا برتری نداره. حالا شما میگیدیم بهتره، ما فعلا این را قبول کردیم، میگیم باشه قبول کردیم، ما معنی نداریم که خودمون بخوایم موضع بگیریم یکی را انتخاب بکنیم، باید یک دلیل دیگه داشته باشیم. نه عقل فلسفی در اینجا راهی داره که بریم سراغ فلسفه بگیم مثلا فلسفه مشا یا حکمت متعالیه تکلیف ما را روشن کنه که آه کدوم هست، میگه برای من فرق نمیکنه، چون حکمت میخوای با هر دو میشه، علم میخوای با هر دو میشه، اتقان سن میخوای با هر دو میشه، یعنی به لحاظ فلسفه الهی فرقی که نمیکنه که. البته مرحوم شهید مظهری حالا ببینیم میفهمن که این نظریه یا این فرضیه تکامل انواع بیشتر حکمت الهی را نشان میدهد تا ثبات انواع. اگر واقعا اینطور باشه، این باز تحلیل فلسفی است که میفرمایند که این نظریه تکامل انواع بیشتر بیانگر نقش علم و حکمت الهیه، که همه عجیب نظام پیچیده‌ای درست کرده که از تکسلولی شروع میشه در یک فرایند طولانی هی بس پیدا میکنه پیچیده میشود به طرح الهی ها. ایشون میفهمن که این مثلا دقیق تره، یعنی ساختمان جهان رو اگر اینجوری ما تصویر بکنیم عدد قصد از این که بگیم نه اینا طرح‌های جدا 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 خلق شدن. خب عرض کردم اگر این درست باشه فرموش ایشان، اون وقت چه میشه؟ این یه ترجیحی میشه برای نظریه چه؟ برای نظریه تکامل انواع از نظر فلسفه الهی. دقت کردی چه عرض کردم؟ اگر این شاهد ایشان را حالا گفتیم، حالا ما نمیدونیم، حالا روش کار کنیم بعدش، حالا مطالعه کنیم ببینیم فهمش درسته یا نه، اگر این را گفتیم نه شاهد فلسفی نداریم، از نظر فلسفه دستمون بسته میشه. علم هم که چیزی نداره به ما بگه کدوم ها ترجیح بدیم، بعد سراغ چی بریم؟ سراغ وحی بریم. آیا داده های وحیانی آیات و روایات در این باره چیزی داره یا نه؟ دقیقی فرمان که یعنی ازش استفاده کنیم با اینه یا اونه. در مورد انسان، حالا انشاءالله این را بعدا بحث میکنیم، من فعل فهرستوار میگم، در مورد انسان میتونیم مدعی بشیم نه آیات قرآن و روایات ثبات را تأیید میکنه در انسان ها، که یعنی انسان یک نوع برآمده از انواع پیشین نیست، نوع مستقل و به صورت مستقل خلق شده، آفریده شده. خب این انشاءالله بعد میگیم ان مثلا عیسی همیشه این دلا که مثلا آدم خلق هم من تراب ثم قال له کن فیکون. امثال اینا حالا یه دعوایی هست البته بین آقای دکتر صحابی و بین مثلا علامه و دیگران، انشاءالله اگر فرصت شد میگیم. ایشون یه از یه آیاتی شاهد میآورد که تکامل انواع درسته، اونم شاهد میارن که ثبات انواع در خصوص انسان. البته بقیه رو میگن ما را چیزی نداریم، آیه ثابته. آیه صحابی که ادعا میکنند که نه حتی در سایر موجودات آیات قرآن تکامل را بیان میکنه، والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق ما يشاء تا آخر آیه شریفه. ایشان از این آیه استفاده میکنه که این تکامل انواع را میگه و از یه آیات دیگه دونه بعد بحث میکنیم. پس چه شد مسئله؟ به لحاظ علم تجربی ما باشیم فقط علم تجربی لا به شرقه این داده ها، با چون که خودش که حسه که نیست، که فرضیه است، نظریه است، عقل باید بیاد، حد باید بیاد. به لحاظ جهان بینیه مادی هیچ کدوم جواب نمیده، نه ثبات انواع نه تحول انواع. به لحاظ جهان بینی الهی هر دو جواب میده. آیا مزیت یکی بر دیگری دارد یا نه؟ از نظر فلسفی فرمایش شهید مطهری را قبول بکنیم؟ نه. تکامل انواع مزیت داره، بیشتر نشان میدهد اون دخالت، نقش دخالت حکمت و در واقع علم الهی را و قدرت الهی را. اگر این را قبول نکردیم به لحاظ فلسفی مسکوت میمانه، باید بریم سراغ ادله در واقع شواهد وحیانی. شواهد وحیانی هم اشاره کردم خدمت شما اختلاف نظر هست که انشاءالله عمری باشه مقدار اینها را بعدا بررسی میکنیم. این حاصل خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، حالا ایشان در جلد 16 هم یک بحثی را شروع کرده. البته خب میدونید علامه معمولا قلیل العباره کثیر المعناست دیگه، سبکش اینطوریه، حرفم کم میزده طوری که نقل میکنن، ایشان قلیل الکلام هم بوده، در عبارت هم معمولا کم عبارت داره ولی خب مطالب زیاده. یک بحثی را شروع کرده، کلامون فی کینونت الانسان الاولیه، بحث مستقلی راجع به همین پیدایش انسانه، صفحه 255 تفسیر سوره سجده آیات 11 همیشه هست که به 8 تا 11 همه به نظرم اینجور باشه. بله آیه هفتم تا نهمه، ذیل آیات هفتم تا نهم، الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین، اینجاست که آقای دکتر صحابی از این آیه، عجیب است، آقای دکتر صحابی از این آیه بر تکامل استدلال کرده. مرحوم علامه به همان مناسبت اینو مطرح کرده اینجا. حالا ان شاء الله تعالی بعد از فرمایشات خیلی استفاده خواهیم کرد. مهم این مطلب هست، اگر وقت اجازه میدهید که دو سه دقیقه من فرمایش ایشان دیگه بخوام. ایشون میفهمد حالا شواهدی که آقای دکتر صحابی، نام نمیبره، همین علامه معمولا اسم کسی نمیبره، ولی ناظر به نظر ایشانه، نقد کرده ما قیله یا مثلا ما ذکره فلان ففیه، همه حرفای آقای دکتر صحابی ایشون، نه خود آقای دکتر صحابی متوجه شده، ولی در این کتابش یک زمینه داره، در اون زمینه آمده به این نقدهای علامه پاسخ داده، توجه فرمودید. حالا علامه غیر از اون بحثای قرآنیش میگه آه بریم سراغ اصل این نظریه و از نظر علمی ببینیم وضعیت چطوره. الا ان الحجته التي اقيمت على هذا القول، قول یعنی تکامل انواع، تکامل انواع، قاصره عن اثباته، اصلا دلیلی که آوردن که این نظریه را اثبات بکنن اثبات نمی‌کنن. فانها شواهد ماخوذه من التشريح التطبيقي، معلوم میشه ایشون هم همین کتاب های صحابی را دیده دیگه، چون آیه دکتر صحابی اینا را آورده، برای علامه اینا دیده، شواهد اسمونه تشریح تطبیقی و اجنت الهیوان یعنی جنین شناسی و آثار الحفریه که میشه از همون فسیل شناسی، الدال على تغییر تدریجی فی صفات الانواع، که بله این انواع صفاتشون تغییرات تدریجی داشته، و اعضاها و ظهور الحیوان تدریجا آخذا من الناقص الى الکامل. این شواهد میگه که بله حیوانات پیچیده تر بعد از حیوانهای ساده تر به وجود آمده، و خلق ما هو ابسط من الحیوان قبل ما هو اشد و ترکیبا، این شواهد اینا رو میگه از این علوم. خب باشه و فیه، حالا نقل میکنه خیلی کوتاه از دیگه ایشان، چند سطره؟ سه سطره، سه جلسه هست میکنیم بحث میکنیم، ایشون در سه سطر اشاره وار تمام کرده. و فیه ان ظهور النوع الکامل من حیث تجهیزات الحیویه بعد ناقص زمانن لا يدل على ازیده من تدرج الماده في استكمالها لقبول صور الحيوانيه المختلفه. برای این فقط نشان میدهد که ماده که میخواد این صورتها را قبول بکنه استعدادش برای قبول صورت ساده تر قبله، استعداد پیدا کند برای اون صورت پیچیده تر بله بعده، این استعداد تدریجا انجام شده. فهی قد استعدت لظهور الحیات الکامل فیها بعد الناقصه و الشریفه بعد الخسیسه، تا اینجا درست. و اما کون الکامل من الحیوان منشعبا من الناقص به تولد و الاتصال النسبی فلا، کجا میگید این از اون داره دیگه حدس دیگه؟ هر چه گفتید قبول داریم ولی این ازش در نمیاد. ولم یعثر به هذا الفحص و البحث علی قذارته. 25 سال داروین روش کار کردم. چه این همه تحقیقات شده، لم یعثر، هنوز پیدا نشده. و طول زمانی علی فرد، دقت کنید، علی فرد کامل، علی فرد نوع کامل متولد من فرد نوع آخر. یک بچه شیر از یک گربه، مثلا از یک گربه یه مرتبه بزاید، شیر بزاید، چنین چیزی نشده. تمام تغییرات و صفات، بله، صفات گربه تغییر کرده، صفات سگ ها تغییر کرده، گوسفندها صفاتشون تغییر کرده، اصناف شده، اما یک فرد از یک نوع، مثلا گراز، یک بچه شغال بزاید، یک مرتبه شغالی ازش به دنیا بیاد، تا حال نشده چنین چیزی. نداریم چنین چیزی. هر چه تغییرات شما آوردید راجع به اصناف دیگه، ما قبول داریم اصناف را. این که بحث ما که این نیست که الا ان یقف علی نفس تولد، که این پیدایش از راه چه باشه؟ از راه تولد باشه. مس میخواد بگه اصلا مس و اینا نه، یعنی اصلا یه گربه مس بشه، بشه یه چیز دیگه، کما اینکه انسان ها مس شدن میمون مثلا، اونا ما کار ندارید. شما اگر راست میگید یه نمونه از تولد نداریم چنین چیزی. و ما وجد منها شاهدا على التغيير التدريجي فانما هو تغير في نوع واحد قبل انتقال من صفه الى صفه اخرى. گوسفند میره روسی پیدا شده، باشه، بالاخره گوسفند دیگه، حالا پشمش اینجوریه، شیرش اونجوریه. اون قدیم قدیما من یادم هست ما بچه بودیم تو روستاها، یعنی اسرائیلی هم خیلی موجودات خبیثی هستن، خبیثن، منتها بالاخره آدمای خبیثن یه چیزای خوب دارن دیگه. اون وقت من یادم هست میگفتن گاوای اسرائیلی، عجیب است، حالا اینا دروغ بود راست بود در زمان شاه. اون وقتا میگفتن یه گاوای ماده اون شیر خیلی میداد، این گاوای محلی خودمونی رو دیگه مردم عوض میکردن، نسل اونها رو چیز میکردن، تکثیر میکردن، چون شیر خیلی میدادن. عجیب میفهمه. خب بله، بالاخره گاو گاو دیگه، حالا این شیر کم میده و شیر زیاد تر میده، این گوساله های بزرگتر. بله، هلندی هم آره، مقصود من سنخه، دقت کنید. فالذی یتسلم، خدا رحمت کند، این آدم دقیق اینجور است به حرفاش. فالذی یتسلم، اونی که مسلم هست چیه؟ ان نشأة الحیات ذات مرات مختلفه، بالکمال و النقص و شرف و الخسه، یا قبول داریم. و اعلی مراتبها الحیات الانسانیه. خب شما هم اینو میگید، ما هم اینو میگیم. ثم ما یلیها، از انسان بریم یه خودی پایین تر. حالا ایشون از کامل شروع کرده، انسان در رأس، اونی که قبل از انسان نزدیک به انسانه، ثم الامثال و فالامثال، هی بریم پایین تر، بریم پایین تر. و اما ان ذالک من طریق تبدل کل نوع مما یجاوره من النوع الاکمل فلا یفیده هذا الدلیل. دلیل دیگه بیارید، والله این دلیل اینو اثبات نمیکنه علی سبیل الاستنتاج که نتیجه بگیرن. نه، بله بله، آقا ما منصفیم. نه، یوجب حدثن، بله، منشأ یک حدث هست، یوجب حدثن ما غیر یقینیه بذاره کرد، بله، به حدث یه فرض است دیگه. فالقول به تبدل الانواع به تطور فرضیتن حدثیه، یه فرض حدثیه. تبتنی علیه العلوم و طبیعیه، دانشمندان میگن ما این فرض رو میخوام مبنای کار قرار بدیم، نه ثبات انواع رو. میگیم باشه، شما رو این کار بکنم، ما خواهیتون نداریم. و من الممکن ان يتغير يوما الى خلافها بتقدم العلوم و توسعه چه افخاص. این همه حرف علاوه بود راجع به نقد این نظریه تکامل انواع. صلی الله علی محمد و آله. صفحه 258 تا 59.